الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بس خارج فرحات شنبه 17/8/99 درس 33 تحلیل الوسیله الاتمت و الاشربه علائم و تمییز طیر الحلال من الحرام. عرض شد به این که محور بحث ما تحلیل الوسیله حضرت امام رحمت الله علیه است، مسئله هشتم که می فرماید یمیز و محلل و طیر من محرمه به امرین. طیر حلال از طیر حرام، پرنده حلال از حرام به طور کلی با دو چیز تمیز و تشخیص داده میشه. که میگن با دو چیز، چون یه علامت رو صفیف و دفیف میگیرن، یه علامت رو هم یکی از قانسه و سیسیه و حوصله، یعنی ستا رو یکی حساب میکنن، چون از ستا یکیش کافیه و ای برم که دفیف بیشتر از دفیف، وقتی حساب میشه چند تا؟ دوتا. ولی در واقع حساب بکنیم چهار تا میشه، یکی از چهار تا بود کفایت میکنه ملاک هلیت. خب البته مالم یونس علا هلیتهی ولا علا حرمته. یه قیدو که حضرت امام فرمودن میگن که اینا علائم هلیت و حرمته، در صورت که پای شارع در کار نباشه، شارع مقدس خودش اینا رو علامت هلیت و حرمت قرار داده. منتها یه جاوای مثلا گفته که این چیز حرامه، بعد بکنید از مسوخه، از سباهه، این مسوخیت سبوعیت قلبه پیدا میکنه بر علامت. پس علامت وقتی معیاره که مانع در کار نباشه. یا ممکنه یه جایی شارع حکم به هلیت کرده باشه، در بعضی از حیوانات بایی که مثلا فرض بفرمایید یکی از یه علائم ممکنه، حالا این فرضش هم به نظر میاد نادره ها، یا اصلا نیست، که شاره بیاد بیه که حلاله، بایی که مثلا صفیفش بیشتر از دفیفشه، یا قانسه نداره، سیسیه نداره، حوصله نداره. و حد به حضور انبرتون که هیچی، وقت بای حال بیم بیم حلاله. خب حالا دیگه مسئله است که اگه شاره یه جو گفت تعبده، حالا ما دیگه دنبالش نمیریم که به چه علت کو حرامه، به چه علت کو چیه حلاله. اگر دلیل معتبر صحیحی بود به همون دلیل عمل میکنیم. خب حالا یکی از یه علائم گفتیم صفیف و دفیفه، دیگری حوصله و قانسه و سیسیه، که عرض شد به این که حوصله همون چیندانه، ما میگیم چلاغدان، که غذا ابتداعاً اونجا پایین دهان زیر گلو جمع میشه، بعد تحویل قانسه داده میشه که همون به اصطلاح سنگدان باشه. سیسی هم که معلوم شد ناخنک پشت پا در کبوتران، در مرغان که به سمت بالا برگشته. بعد میفرمان اگر یکی از علائم درش بود فهو حلالو، که گمان نکنید که حتما باید همه اینا جمع بشه، نه، همین حوصله بود، قانسه بود، یکیش بود کافی بود، یا دفیف بود. بله یه وقت میبینید صفیف یکیش هست، از یه طرف چیه؟ قانسه هم هست. خب ام دائه شد بین صفیف و قانسه، معلومه دیگه صفیف مقدمه، برای اینکه اون بالش رو صاف نگه میداره. حاکی از اینکه گفتیم قبلا چون قویه نوعاً لاشخوره، قوت داره، میتونه بالو تو آسمون تو مدتی صاف نگه داره. خب و یتصابی طیر الماء مع غیرهی فی العلامتین المذبورتین، پرنده آبی با پرنده غیر آبی در این دو تا علامت چیان مساویان، فرقی نمیکنه حالا پرنده آبی باشه پرنده خشکی باشه. فما کان دفیفه اکثر من سفیفه، خوب دقت بشه متن تحریره، به فرمان اون پرندهی که بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتن بال بود، یکی او کان فیه احد و ثلاثه، یا یکی از اینا درش بود، یا یکی از اینا درش بود، یعنی حوصله و سیسیه و قانسه و هو حلاله، این جزء حلالا میشه. و این کان یکل و سمک، اگرچه ماهی خورن، آخه این دفعه دخل مقدره، ممکنه بگی که پرنده آبی نوعا ماهی میخوره، ماهی رو شکار میکنه، پس این میشه جزء لاشورها، میشه سبو، سبو هم که مانه میشه از حلیت، میگن نه روایت هم داریم این ماهی خوردن سبب نمیشه که این سبو بشه و لاشخور حساب بشه. خب و ماکان سفیفه اکثر من دفیفه، او پرندهی که بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتنه، ببخشید عکس، سفیفش بیشتر بود از دفیف، یعنی بالو بیشتر صاف نگه میداره. او لم یوجد شیء من الثلاثه، ببینید خود ای که داره که ماکان سفیفه و اکثرا، مثلا تو آسمون نگاه میکنیم اگه ببینیم که بالشو صاف نگه میداره، این نسبت به او ستا مقدر، یعنی مانه بالشو صاف نگه، مثلا میدی بالو صاف نگه میداره ولی هم سیسیه داره هم حوصله داره هم قانسه داره به درد نمیخوره و هو حرامون، لذا با او میگن، میگن سفیفش بیشتر از دفیفه، او یعنی لم یوجد شیء من الثلاثه، یعنی ولو این که مثلا دفیفش بیشتر از سفیفه، ولی چه بسا ممکنه اصلا هیچ کدومی از جلائمو نداره، نه سیسیه نه حوصله نه قانسه، البته یافت نمیشه، ولی خب حالا بالاخره یکی از علائم حلیت باید در او چیه باشه، یا دفیف یا یکی از این ستا. حالا معد میکنیم حضرت امام متعدد فرض تساوی سفیف و دفیف در مسئله یازدهم میشن، اینجا فعلا مسئله نهمه، تو مسئله یازدهم صورت تساوی رو ملحق میکنه به ماکان دفیفه اکثر، میگه دفیف بیشتر بود حلاله، حالا اگه دفیف و سفیف مساوی بود، یه جوری تساوی عرفی رو موقع پریدن ما تجربه کردیم از این پرنده، آزمایشش کردیم، خب مساویه، ببینید وقتی مساوی شد نمیتونیم بگیم دفیفه اکثر، یا حتی نمیتونیم بگیم سفیفه اکثر، پس اینجا میشه شبهه حکمیه، شبهه حکمیه میگه کل شیئن لک حلال، اصل در اشیاء حلیته، یعنی حکم به حلیت میکنیم، و البته وقتی مساوی بود طبیعتا یکی از علائم هم داره، یه خود جدا کردنش از هم سخته، خب وقتی مساوی بود آیا نه نمیدونم حوصله نه سیسیه نه اینا رو نداره اصلا، خب یکی از اینا رو داره دیگه، وقتی مساوی بود میریم سراغ علائم، و اگر بفرمایید فقط تساوی بود هیچ علامتی هم از حلیت درش نبود، با اصالت الحلیت درست میکنید، پس مطلب رو گرفتید. میخواستم بگم اونجایی که دفیف اکثر نیست مساوی با سفیفه، درست میگن در صورت تساوی ملحق میشه به اکثر و دفیفن، یعنی حلال با اصالت الحلیت، ولی چه بسا نیاز به این الحاق هم نیست، میریم سراغ علائم دیگر، بالاخره یکی از اون ستاره که داره که سیسی ابو قانسه و حوصله. بله خب ظاهر عبارت عرض میشود که حضرت امام کفایت یکی از این ستا بود با فرض عدم اکثریت دفیف ها، اگه دفیف اکثری که هیچی، اخذ میکنه. دفیف اکثر نبود و صفیف هم اکثر نبود، صفیف هم اکثر نبود که حرام بشه، میایم سراغ یکی از این علائم ثلاثه. و تعبیر اینه که عهد به حضور بلا خلاف اجده در ریاض داره، در متن امام نیست، صاحب ریاض میگه بلا خلاف اجده، را اجده یعنی یکی از این سلامت کافیه، و اینو استناد میده بلا خلاف اجده. تعبیر ریاض اینه ولا خلاف فی شیء من ذلک اجده اجده، بل علیه الاجماع. خب بالاتر از لا خلاف اجماعه، در کجا؟ در سری کلام مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، مجموع فائده جلد به قول معروف 11 میشه، صفحه 177 بعد مقدس اردبیلی و ظاهر کفایت الاحکام سبزواری. ایشون هم در جلد دوم کفایت الاحکام که اسم دیگرش کفایت الفقه هست، بله اونجا اطعمه جلد دوم صفحه 601. حالا عبارت ها رو من میارم براتون. قال المحقق الاردبیلی وعلم ان روایت ابن بکیل صریحه بی انه یکفی لتحلیل، یه خبرشو نیورده، یکفی لتحلیل یعنی یکی از این ستا به قول معروف اسم فاعل یکفی، یکفی احد و ثلاثه برای تحلیل، یکی از این ستا، یکی از این ستا بیشتر منظورشون هم قانصه و سیسیه و حوصله است. اینا اگه از اول هم دفیف بود که همون کافیه. پس ببینید این که یکی از این ستا کافی است، آقای صاحب ریاض ادعای لا خلاف داره، مجموع فائده ادعای اجماع داره، به عبارت هم ملاحظه میکنید مستند هم کردن به روایت، وقتی روایت میگه در حقیقت اجماع لا خلاف هم میشه چی؟ مدرکی. مال ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، و ظاهر و انها لا تجتمع مع المحرم، ظاهرش اینه که وقتی یکی از ستا بود دیگه با محرم جمع نمیشه، مثل مخلب. این جمع نمیشه یعنی اگه مخلب داشت دیگه ما سراغ احد ثلاثه نمیریم، یا اکثریت صفیف مثلا من الدفیف همچجوری. خب روایت ابن بکیر یعنی عبدالله ابن بکیر از امام صادق نقل شده، قال علیه السلام کل امر بخون، این در مقام توهم حضره، یعنی اگه میخوای بخوری بخور، منتر ما کانت له قانصه، اونی که قانصه او سیسی او حوصله. خب او برای تفصیله، برای جمع که نیست که. بینید صریح روایت عبدالله ابن بکیر اینه که یکی از این ستا به نحو مانعت الخلو کافیه. خب حالا بفرماد به این که سند یه جوریست که موثقه است روایت، میگن باشه، محقق اردبیلی میگه لا یزر و عدم و صحت سنده ها بعد الاتفاق علیه ها، علیه ها یعنی برای روایت همه اتفاق دارن. آخه ببینید درست مدرکیه، ولی خود این اتفاق و سبب میشه این مدرک رو تمام دانستن. خب بعض وقتا میگن آقا خب این اجماع که شد مدرکی، مدرکش هم فلان روایته، خب این خاصیت رو داره، پس این روایت مورد اعتنا بوده، بهش عمل شده که اجماع روش بسته شده. ما عرض میکنیم مراد از ابن بکیر موثقه عبدالله ابن بکیره، که ترخیصش میکنن میگن ابن بکیر، که سند کامل اینه محمد ابن یعقوب اندت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، که قبلا گفتیم سند کلینی به این عده و از سهل تمامه، یه بار عرض کردیم. چند نفری هم جز ثقاتن که از سهل نقل میکنن و کلینی از عده. سهلم از ابن فضال. ابن فضال میتونه حسن باشه میتونه علی باشه. اگه حسن باشه پسره که از فتحیت موقع مرد برده، اگر علی باشه اونم از ثقاته، اونم مورد احتمال. اینا فقط به جا 12 امام 13 امام با یک اضافه کردن بنده خدا. ان ابن بوکه لن ابی عبدالله وسائل جلد 16 صفحه 419 باب 18 حدیث 5 همین اطعمه. خب ببینید، ما گفتیم روایت موثقتون لا ضعف فیها لیحتاج الى اتفاق عمل الاصحاب للانجبار. روایت فی حد نفسه موثقه است، ضعف سند نداره تا احتیاج پیدا کنه به اتفاق عمل اصحاب برای جبران شدن ضعف سند. لأن ظاهر من ابن فضال هو الحسن ابن علی ابن فضال. گفتم ظاهر از ابن فضال همو حسنه و هو ثقتون، ایشون جزء ثقاته. لأنه رجع عن الفتحیه عند موته، هنگام مرگ گوش دادن دیدن که 12 امام شمول دیگه، اون عبدالله افتحو نگفت. و ابوه هم که علی ابن فضال باشه در طبقه ششم ایزن ثقتون. علا ما قال شیخ فی الفهرست، شیخ در فهرست گفته صفحه 118 فهرست، اون اشخاصی که کتاب دارن شیخ اونا رو جمع کرده، یشم همین علی ابن فضاله. و قال نجاشی و علامه فی الخلاصه صفحه 93 هو فقیه و اصحاب کوفه، این جز فقها و اصحاب کوفه. و وجه هم و ثقت هم، وجه هم یعنی آدم وجیهی بوده، آدم اعتبارداری تو جامعه، شخصیت بوده، ثقه اونا بوده. بله شما مراجعه کنید به موجم و ثقات استاد ما مرحوم تجلیل تبریزی، کتابی دارن به نام موجم و ثقات، مطالب آوردن. بله و وسائلم جلد 20 صفحه 213. و یکم ابن شهرآشوب صفحه 68 در باب مناقب گفته که علی ابن حضمش فضال آدم ثقیست. کشی صفحه 323 چی میگه؟ میگه هو ممن اجمعت الاصابه الا تسیه ما یسه و انهم. آره یه از کسانیست که جز اصحاب اجماع هستش، حتی علی ابن فضال. خب خیلی مهمه، یعنی به اینا که رسیدی دیگه بگذر تو سند تأمل نکن و اصحاب همه اجماع دارم بر این که هرچی که توش اینها باشه ثقاته. حالا بعد و قبلش رو باید ملاحظه کنیم، ولی خود اینا یه بدون حرف هم. تو سند قبل و بعد رو باید دید. و قال شیخ فل عده جلد 1 صفحه 56 عملت طائفه به اخباره، طائفه امامیه به اخبار علی ابن فضال عمل کرد. و هو فی طبقت الخامسه. خب این البته ایشون میگه در طبقه خامسه، اونجا ما گفتیم در طبقه ششمه. وقت خامس باشه میشه جز اصحاب امام صادق من طبقات لجان. و اما وقوع سهل ابن زیاد فی سنه. خب سهل رو چکار میکنی؟ علی ابن فضال درست شد، حسنم باشه که بهتر. خب از اون طرف سهل تو روایت بود، سهل راضی آدمی. وثقه شیخ، شیخ توثیقش کرده سهل و ضعفه نجاشی، نجاشی تضعیفش کرده و شیخ فی موضع دیگری تضعیفش کرده. شیخ یه جا توثیقش میکنه یه جا تضعیفش میکنه. ورد جهبز المعاصرین توثیقه، بعض معاصرین هم توثیقشو ترجیح دادن. ولعله الاقرب، صاحب وسائل میگه لعل این توصیف اقرب به واقعه، سهل و ما قبول کنیم. وسائل شیعه جلد بیستم، آخه جلد بیستم وسائل رجاله، فقط رجاله، جلد بیستم صفحه 213. پس یه آقای سهلم که اصلا یه تعبیری هم راجبش اومده، ولامروف سهله سهلم و موسعی، روشن شد دیگه مضمون روایت چی بود. اگر یکی از سلامت در پرنده بود کافیه، سیسی افغانسه حسنه. روایت دیگری موسعی مسدد ابن صدقه، تدل على ان القانصه وحدها کافیتون، حالا قانصه رو میگه ولو دو تا هم همین جوره، و ظاهرا ان اختیها کذالک، ظاهر اینه که او دو تا خالش هم اخت، اونام همین جوره، منظور او دو تا چیزش همراهش، کذالک به شرط عدم اجتماعها مع علامت تحریم. ببینید مهمه، به شرطی که این علائم ثلاثه با علامت تحریم جمع نشه، و الا اگه تعارض شد علامت تحریم مقدمه، چون عارضیه، امر عارضی مقدمه. و هی المخلب، خب علائم تحریم چیا هستن؟ یکی مخلبه، اکثریت و صفیف، صفیفش بیشتر از دفیفه، من دفیف. یکی مسوخیت مسخه، روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسدت ابن صدقه، همین روایت مسدت ابن صدقه که بحثشو کردیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل من تیره ما لهو قانسه ولا مخلب لهو. ببینید قانسه را از باب مثال گفته، مثلا کل ماله و قانسه او حوصله او سیسیه، اما بلا مخلبه لهو، مخلبه لهو یعنی نه اینکه مخلب نداره، یعنی نباید داشته باشه، اگه داشت مخلب مانه. فتدل هذه الموثقه، ما عرض کردیم موثقه مسعد ابن صدقه که خود مسعد ابن صدقه موثقه است، تدل علی امکان جمع علامت هل با علامت حرمت، ممکنه علامت هل و حرمت جمع بشه، جمع بشه ما تقلیب جانب الحرمه و علامتها، اما از دو طرف علامت حرمت رو ما غلبه میدیم، چون گفتم امر عارضیه، اصل در اشیا هلیته، الا اینکه مانعی بیاد. و سائل جلد 16 اتمی محرمه، حدیث عرض می شود که 4 باب 18 روایت مسعده اونجا بود. پس محصل بحث امروز ما این شد که حضرت امام فرمودن ما با چه علائمی پرنده حلال را از حرام تشخیص بدیم، و عمدش همون این بود که دفیفش بیشتر باشه و یا دارای حوصله و آنسه و سیسیه باشه، اگرم مساوی بود که ملحق به همون اکثر و دفیفن میشه حکم بهلیت میکنیم، و یکی دیگه این که اگر پرنده بود ولو همه علائم هلیت هم توش باشه ولی صفیفش بیشتر بود، یه غلبه داره، یا مثلا سبو بود در رنده بود یا از مسوخ بود، اونا تقدم داره. عبارات بزرگانم در این معنا یا تعبیر لاخلاف بود مثل صاحب ریاض در همین بحث ادمه، یا تعبیر اجماع بود مثل محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، و دو سه تا روایت خوب هم داشتیم که یکی از علائم کافیست به شرط عدم مانع. یکی روایت موثقه عبدالله ابن بکیر بود که خوب بود، سندش هم صحیح بود، و دیگری هم عبارت بود از روایت آقای مسدد ابن صدقه که این روایت هم بلا اشکال بود. بالاخره یه روایت هم باشه کافیه، اینم همین رو میرسونه که یکی کفایت میکنه از علائم هدیت. و السلام علیکم.